بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بحث خیارات توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الثالث تصرف المغبونه به احد التصرفات المسقطه للخيارات المتقدمه بعد علمه بالغبن و يدل عليه ما دل على سقوط خيار المجلس و الشرط بهی مع عدم ورود نص فيهما و اختصاص النص بخيار الحيوان و هو اطلاق و بعض معاقد الاجماع به ان تصرف از الخیار فی منطقه لعلیه اجازتون و فی منطقه لعن فسخون و عموم العلت المستفادت من النص فی خیار الحیوان المستدل بها فی کلمات العلماء علی السقوط و هی الرضا بلزوم العقد مع ان الدلیل هنا اما نفی الضرر و اما الاجماع والاول منتفن فانه کما لا یجری مع الاقدام علی سلام علیکم فکذلک لا یجری مع الرضا به بعده و اما الاجماع فهو غیر ثابت مع الرضا الا ان یقال ان الشک فی الرفع للدفع فیستصحب فتعمل او ندعی ان ظاهر قولهم فی ما نحن فی ان هذا الخیار لا یسقط بالتصرف شموله للتصرف بعد العلم بالغبن و اختصاص هذا الخیار من بین الخیارات بذلک. بحث در مسقطات خیار غبن بود. یکی از مسقطات خیار قبل اسقاط بعد العقد بود که فرمودن اسقاط خیار مسقط خیاره، چه اسقاط به عوضن باشد، چه مجانی باشد، چه قبل العلم بالغبن باشد، چه بعد العلم بالغبن. یکی از مسقطات هم شرط سقوط الخیار فی متن العقد بود که شرط سقوط الخیار فی متن العقد هم مسقط خیار هست و اشکالات و ایراداتی هم که ذکر شده بود جواب دادن. یکی این که این اسقاط مالم یجبه، یکی این که این اسقاط مالم یتحقق شرطه و اسقاط مالم یتحقق شرطه سر از تعلیق بیرون میاره و تعلیق در انشاء مبطله. اشکال سوم این بود که شرط نبودن خیار خلاف شرعه، خلاف کتابه، خلاف سنته، چون عقد باید خیار قبل داشته باشد. اشکال آخر هم این بود که اگر ما بخواهیم شرط بکنیم سقوط الخیار را، این مستلزم این است که معامله قراری بشه و تمام این شبهات و اشکالات را مرحوم شیخ جواب دادن. از جمله مسقطات خیار قبن تصرفه. تصرف هم یکی از مسقطات خیار قبنه، همونطوری که در سایر خیارات مثل خیار حیوان، مثل خیار مجلس، مثل خیار شرط ما سابقا گذروندیم که تصرف مسقط خیار هست، در قبن هم میگوییم تصرف مسقط خیاره، چون همون ادله ای که شامل خیار مجلس و خیار شرط میشد، همون ادله شامل خیار قبن هم میشود. اون ادله یکی اجماع بود، اجماع داشتیم بر این که هر تصرفی مسقطه، چون تصرف اگر فی منطق لعنه بود اجماع داشتیم این تصرف فسخ معامله هست، و اگر تصرف فی منطق لعلیه بود این دلیل است بر لزوم عقد و سقوط خیار. حالا میخواد خیار خیار مجلس باشه، میخواد خیار خیار عرض شود که شرط باشه، میخواد خیار خیار قبن باشه. دلیل دیگری هم که داشتیم عموم تعلیلی بود که در باب خیار حیوان وارد شده بود. در باب خیار حیوان امام فرموده بود اگر در حیوان مشترا تصرف کرد فلا شرطه فلا خیاره. بعد امام فرموده بود فذلک رزم منه بالعقد. این فذلک رزم منه بالعقد را اگر یادتون باشه سابقا دو احتمال درش دادیم. یک احتمال این که فذلک رزم من تعبد باشه که امام این تصرف را تعبدن کاشف از رضا دانستن. اگر تعبد باشد این حکم مخصوص به خیار حیوانه. اما اگر تعبد نباشه امام در صدد بیان کبرای کلی باشه و این مطلب یکی از مسلمات باشه که تصرف دال است بر رضا. اگر در مقام بیان کبرای کلی باشد یکی از مصادیقش هم می شود همین خیار قبل. پس بنابراین یکی عموم و تعلیل و یکی اجماعی که در کار داشتیم با این دو دلیل استفاده می کنیم که تصرف مسقط خیار قبله. علاوه بر این دو دلیل اون ادله‌ای که خیار قبن را تشریع می کرد و خیار قبن را اثبات می کرد خود اون ادله هم ازش استفاده سقوط می شه. چون دلیل ما دو چیز بود، یکی قاعده لا ضرر بود که از باب قاعده لا ضرر ما خیار قبن را اثبات می کردیم. اگر دلیل ما بر ثبوت خیار قبن قاعده نفی ضرر باشه قطعا در اینجا باید بگیم خیار نیست و خیار ساقطه. چرا؟ چون اگر تصرف دال بر رضا شد رضای به قبن که بود دیگه چرا خیار قبن باشه؟ خود این آدم به این قبن راضی است، خود این آدم به این ضرر راضی است. اگر راضی بود که راضی نبود که تصرف نمی کرد. پس اگر دلیل ما قاعده نفی ضرر باشه، قاعده نفی ضرر در جایی که انسان راضی به ضرر بشود دیگه در اونجا جاری نیست. کما این که از اول اگر اقدام بر ضرر بکند، اگر معامله معامله ضرری باشد و خودش اقدام بر ضرر بکنه اونجا هم قاعده لا ضرر شاملش نمیشه. قاعده لا ضرر امتنانا علی الامه وارد شده و امتنان در جایی است که انسان کلا سرش بره، توجه نداشته باشه. اما اگر کسی از اول عن علمن و عن التفاتن و عن توجهن اقدام به قبن بکنه و اقدام به ضرر بکنه، مثل این که معامله محاباتی انجام بده، چیزی را که میداند 1,000,000 ارزش داره به 10,000 تومان بیاد مصالحه کنه و بفروشه. چطور در بیع محاباتی خیار قبن نیست که سابق هم گذروندیم؟ در اینجاییم که تصرف میکند، چون تصرف دال است بر رضا بنابر این ادله نفی ضرر اینجا را شامل نمی شود. و اگر دلیل بر اثبات خیار قبن اجماع باشه، خب اجماع دلیل لبی است و دلیل لبی قدر مسلمش اونجاست که شخص مغبون فی منطق الی تصرف نکرده باشه. اگر فی منطق الی تصرف کرد دیگه اجماع اونجا را نمیتواند شامل بشه، چون اجماع اطلاق نداره. معقد اجماع ممکنه اطلاق داشته باشه، ولی خود اجماع که دلیل لبیست، این دیگه اطلاق نداره. پس بنابراین با چهار دلیل ما اثبات میکنیم که تصرف مسقط خیار است. یکی اجماعی که در سایر خیارات داشتیم که اجماع بود تصرف مسقطه. یکی عموم تعلیل که گفت فذلک رزم منه بالبی، پس نباید خیار باشه. یکی هم اگر دلیل ما قاعده لازرر باشه. چهارم اگر دلیل ما بر ثبوت خیار قبل اجماع باشه. حالا ممکنه کسی بیاد در اینجا بگه که ولو دلیل ما اجماع باشه، ولی ما میتونیم بگیم تصرف مسقط خیار نیست. چرا؟ چون در واقع بحث ما در این است که اصل خیار ثابت شده. اگر ثابت نشده بود که ساقط نمی‌شد. پس این که ما بحث می‌کنیم آیا تصرف مسقط هست، یعنی حل تصرف یرفع الخیار از ثابت اولا یرفع. ما در اصل ثبوت خیار شک نداریم، اصل ثبوت خیار را یقین بهش داریم. اون چرا که بحث می کنیم این که آیا تصرف می تواند این خیار ثابت را بردارد یا نه، و هر کجا ما شک در رفع کردیم می رویم در پناه چی؟ استصحاب. با استصحاب بعد از تصرف هم خیار قبل را چه کار می کنیم؟ اثبات می کنیم. پس لازم نیست به اطلاق اجماع تمسک بکنیم. ما با اجماع اصل ثبوت خیار را اثبات می کنیم. بعد از تصرف شک داریم آیا ارتفع الخیار به تصرف یا هنوز لما یرتفع، استصحاب می کنیم بقاء الچی را، استصحاب می کنیم بقاء الخیار را. اگر کسی این حرف را بزند، شیخ می فرماین این حرف فتعمل جای تأمل داره. چرا؟ برای اینکه شک در رافع نیست، شک در مقتضی است. یعنی ما از اول نمی دانیم آیا اجماع خیار ثابت را حتی بعد از تصرف یه همچه خیاری را ثابت کرده است، یا خیاری را ثابت کرده است که به صرف تصرف چه میشه؟ ساقط میشه. پس ما شک در اقتضای مقتضی داریم، و هر کجا شک در اقتضای مقتضی داشتیم و دلیل ما اطلاق نداشت، دلیل ما دلیل لبی بود مثل اجماع، اینجا دیگه جای تمسک به استصحاب نیست. بنابراین اگر دلیل اجماع باشد باید بگوییم خیار اینجا نیست. مگر این که کسی این حرف را بزنه، بگد اجماع داریم در باب خیار قبل، به خصوص اجماع داریم و دلیل داریم که خیار مسقط نیست، و این مسقط نبودن خیار را هم به ما قبل العلم سرایت میدیم هم به ما بعد العلم. میگیم چون دلیل قائم شده است در باب قبل بر این که تصرف مسقط خیار نیست، با تصرف باز هم خیار ثابت هست، بنابراین میگیم چه فرق است حالا که خیار ثابته، که من علم به قبل داشته باشم و تصرف بکنم، یا علم به قبل نداشته باشم و تصرف بکنم. که شیخ این حرف را رد میکنن، میگن انصاف این است که بین ما قبل العلم و ما بعد العلم باید فرق بگذاریم. در ما بعد العلم چرا خیار ساقط نباشه، در حالی که تصرف بعد العلم نوعاً دال است بر رضا، اما تصرف قبل العلم چون در حال جهل انجام میگیره و غالب تصرفات در حال جهل کاشف از رضا نیست و دال بر رضا نیست، پس دلیلی که قائم شده است دلیل مال ما قبل العلم. حالا ببینیم آیا این حرف را میتونیم اثبات بکنیم یا نه. عنایت بفرمایید. از ثالث، سوم از مسقطات خیار قبل، تصرف المغبون. شخص مغبون فی منطق الیه تصرف بکند به احد تصرفات المسقطت للخیارات، به یکی از تصرفاتی که مسقط خیار بود. سابقا داشتیم در باب حیوان حتی تصرف هم که نمی کرد، طرف داشت پیاده می رفت، می گفت آ بفرمایید این حیوان مال خودتونه، پیشکش سوار بشید. همین که اجازه انتفاع می داد کأنه می خواست بگه شما از مال من انتفاع ببرید، و انتفاع بردن از مال من یعنی من چی هستم؟ راضی به اون معامله هستم. پس هر کجا که تصرف دال بر رضای به عقد بود و مسقط سایر خیارات بود، در باب قبل هم مسقط خیار هست. جای شما خالی؟ بله خونده بودیم. بله ما پیروز آمدیم تا مختصر خوندیم که رعایت حق آقایون هم بشه. حالا در این حال نوارش عرض کنم که دفتر هست، میخواید باز بگید؟ اگر باز هم روشن نشد ما در خدمتون با کمال افتخار حاضر هستیم که هر جاش مسئله بود خدمتون عرض بکنیم. و یدل علیه، دلیل بر این که این خیار عرض می شود که ساقط می شود با تصرف، ما دل علی سقوط خیاری المجلس و شرط، همون ادله ای که خیار مجلس و شرط را می گفت با تصرف ساقطه. مع عدم ورود نص فیهما، دلیل نص نبود که بگیم مخصوصه، چون در خیار حیوان نص داریم، میتونیم بگیم در خیار حیوان فقط تصرف مسقطه. در باب مجلس و شرط دلیل ما نص نبود که اکتفا بکنیم به مورد نص، بلکه دلیلمون یا اجماع است و یا عموم و تعلیل هست. عرض شود که همون ادله ای که دال است بر اونجا، مع عدم ورود نص فیه ما و اختصاص نص به خیار الحیوان، نص فقط در خیار حیوان وارد شده. خب اون دلیلی که در باب حیوان و مجلس هست و میتونیم از اون استفاده کنیم در خیار قبل هم، چهار چیزه. اول، اطلاق و بعض معاقد الاجماع. بعض از معاقد اجماعی که در مجلس و شرط بود اطلاق داره، می شود معقد اجماع اطلاق داشته باشه، یعنی اجماع روی چیزی واقع شده باشد که اونی که اجمع و علیه اون چی داشته باشه؟ اطلاق داشته باشه. گفته ان تصرف متصرف اگر فی منطق الیه بود مطلقا اجمع و علا ان هازا مسقطن للخیار، و اگر فی منطق الانه بود مطلقا دلیلون علا فسخ المعامله. پس این معقد اجماع، اون موضوعی که اجماع روی اون قائم شده است، اون اطلاق داره. اطلاق بعض از معاقد اجماع به ان تصرف از الخیار فی منطق الیه، اگر مالی که تحویل گرفته است در او تصرف کرد، گفته ان اجماع داریم علا سقوط، بر این که این خیارش چیه؟ این خیارش ساقطه. تصرف ذل خیار فی منطق الیه اجازتون، این اجازه عقد و سقوط خیاره، و فی منطق الان فسخ. پس یکی دلیل ما اجماع. دلیل دوم، عموم العله، علتی که از اخبار حیوان استفاده می شود تعلیل داره. امام فرمود اگر فی مشترا تصرف بکنه، اون وقت تصرف را امام مثال می زد به انقبل الجاریه، یا این که بر حیوان سوار بشه، یا نعل بزند به او و امثال اونها، فرمودن فذلک رزم منه بالعقد. خب این فذلک رزم منه بالعقد اگر کبرای کلی باشد عموم شامل قبل هم میشه، مگر این که این فذلک رزم من را کبرای کلی نگیریم، بلکه چی بگیریم؟ یک حکم تعبدی بگیریم که امام گفته از این تصرف این رضاست و الا در واقع این رضا نیست، شما فرض کن رضاست. خب اگر گفت شما فرض کن رضاست، باید به همون مورد اکتفا بشود دیگه. و عموم الاله المستفاد من النص فی خیار الحیوان که المستدل بها، که به این علت استدلال شده است در کلمات علما بر سقوط خیار در باب شرط و در باب مجلس. و اون عموم و علت چیه؟ و هی الرضا بلزوم العقد. این چند تا دلیل تا اینجا؟ دو دلیل دیگر هم داریم. مع ان الدلیل هنا، دلیلی که خیار قبل را اثبات می کند یکی از دو چیزه، و خود همون دو دلیل هم می خوان بگن با تصرف خیار چه میشه؟ ساقط میشه. مع ان الدلیل هنا دلیل اثبات قبل اما نفی الضرر یا قاعده نفی ضرر است، و اما الاجماع و یا دلیل اجماعه. ول اول اگر دلیل قاعده نفی ضرر باشد منتفن، در اینجا منتفیست، چون تصرف دال است بر چی؟ بر رضای به قبل. وقتی آدم راضی به قبل بود دیگه لا ضرر چه کار میخواد بکنه دیگه. ول اول منتفن فانه، زیرا که شأن چنینه کما لا یجری مع الاقدام علیه، همونطوری که لا ضرر جاری نمی شود در جایی که انسان اقدام بر ضرر بکنه، یعنی بیعش چه بیعی باشه؟ بیع محاباتی باشه. چجور قاعده لا ضرر بیع محاباتی را شامل نمی شه؟ کما لا یجری مع الاقدام علی الضرر فکذلک لا یجری مع الرضا بالضرر، وقتی آدم راضیه به ضرر هم شد دیگه لا ضرر نیست، و این تصرف یعنی رضای به اون ضرر دیگه. و اما الاجماع، و اما اگر دلیل اجماع باشه، خب اجماع چه دلیلیه؟ علما خود اجماع دلیل لبیست، اطلاق نداره. و اما الاجماع فهو غیر ثابت مع الرضا، مگر این که با اجماع نخواهیم اثبات بکنیم، بلکه با استصحاب بخواهیم اثبات بکنیم. الا ان یقال، مگر این که یکی از این دو حرف علا سبیل منع الخلو گفته بشه. الا ان یقال ان الشک فی الرفع، ما اینجا شکمون در رفعه نه در دفع. ما در اصل ثبوت خیار شک نداریم تا بیاییم استصحاب بکنیم عدم ازلی را، بلکه اصل خیار ثابته، شک داریم با تصرف مرتفع می شود یا نه. فشکو فی الرفع لا فی الدفع، اشکو فی الرفع لا فی الدفع فیستصحب، پس همون خیار را استصحاب می کنیم. فتعمل که نه، اینجا شک در رافع نیست، بلکه شک در اقتضای مقتضی است، و دلیل مثبت این مقتضی چون دلیل لبی است، نمیتونیم در شک در مقتضی چه کار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. خب الا ان یقال ان الشک فی الرفع، و الا او الا ان یقال ندعی، یا این که اینجوری ادعا بکنیم. چجوری ادعا بکنیم؟ بگیم ان ظاهر قولهم فی ما نحن فی، این که در باب خیار قبل فقها فتوا داده ان تصرف مسقط نیست، این مسقط نبودن هم ما قبل العلم را شامل میشه هم ما بعد العلم را، پس این عدم سقوط را یا از راه استصحاب اثبات بکنیم یا از راه این که دلیلی که میگوید تصرف مسقط نیست، این دلیل هم شامل قبل العلم بشه و هم شامل بعد العلم بشه. او ندعی، یا اینجور، یعنی یکی از این دو حرف، یا این که ادعا بکنیم ان ظاهر قولهم فی ما نحن فیه ان هذا القیا خیال لا یسقط بالتصرف، این دلیل ادعا بکنیم شموله للتصرف بعد العلم بالقبل، بگیم بعد از علم بقبل هم این دلیل شامل هست و باز هم میخواد بگه خیار ساقط نیست. کأنهو خیار قبل یک بیزه ایست که دو تا زرده داره، خلاصه این جوری است که با سایر خیارات فرقش اینه، چه شما علم بقبل داشته باشید چه علم بقبل نداشته باشید، تصرف شما مسقط خیار نیست. و اختصاص و هازل خیار من بین الخیارات بذالک، خیار قبل اینجوریست. لکن الانصاف، اما انصاف این است که دلیل ما بعد العلم را شامل نمیشه. لکن الانصاف عدم و شمول تصرف فی کلماتهم لما بعد العلم بالقبل، نمیخوان بعد العلم بقبل هم بگوین تصرف مسقط نیست، فقط کجا را میخوان بگن؟ قبل العلم. خب اگر بگید سایر خیارات هم، این گویم نه، سایر خیارات قبل العلم هم تصرف چیه؟ مسقطه. فقط خیار قبل این خصوصیت را داره که تصرف قبل العلمش مسقط نیست. و غرضهم من تخصیص الحکم به هذا الخیار، این که این حکم را مخصوص این خیار دانسته اند، غرضشون اینه ان تصرف مسقط لكل خیار، میخوان بگن تصرف مسقط هر خیاره، تصرف قبل العلم باشد یا بعد العلم باشد. ان تصرف مسقط لكل خیار لو وقع بعد العلم ولو وقع قبل العلم، فرقی نمی کنه قبل العلم بالخیار. کما فی العیب و تدلیس، در عیب و تدلیس تصرف قبل العلم هم مسقطه. سوا هذا الخیار، فقط این خیار اختصاص پیدا کرده است که تصرف قبل از علم مسقط نیست. سوا هذا الخیار و یعید و ذالک، و معید این تخصیص هست مشتهر بینهم، این شهرتی که بین فقها حاصل شده است من ان تصرف قبل العلم بالعیب و تدلیس ملزمون، گفته ان تصرف قبل از علم به عیب و قبل از علم به تدلیس، این تصرف ملزمه. ملزم است یعنی مسقط خیار است یا غیر مسقط، وقتی ملزم بود مسقط دیگه. ان التصرف ملزم لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الرد، پس دیگه حق الرد ساقط میشه. بله در عیب عرش ثابت میمونه، رد ساقط میشه، برای این که تصرف دیگه کاشف از رد عرش نبود و رضای به این که عرش هم ساقط بشود نبود، فقط تصرف کاشف از این بود که من اصل معامله را پذیرفتم، عرش خودم رو هم میگیرم. فیسقط الرد و انما یسقط العرش در عیب لعدم دلالت تصرف علی الرضا بالعیب، نمیخواد بگد من معیب، البته معیب باشه بهتره، یا به عیب، من راضی به عیب نیستم، راضی به معیب نیستم، راضی به اصل معامله هستم، راضی به اصل معامله که بودم باید عیب را جبران بکنیم. و کیفکان، در هر حال فاختصاص تصرف غیر المسقط، این که تصرف غیر مسقط را در کلام آقایون در باب قبل اختصاص به ما قبل العلم بدیم و دیگه شامل ما بعد العلم ندانیم، بگیم این مسقط نبودن مال ما قبل العلم هست، این یه اصل مسلمی است. و کیفکان فا اختصاص و تصرف غیر المسقط، تصرف غیر مسقط در قبل را در کلمات فقها اختصاص بدیم به ما قبل العلم لا ما بعد العلم، این لا یکاد و یخفا علی المتتبع، این چیزی نیست که بر متتبع مخفی بماند. اگر کسی فتاوای فقها را تتبع بکنه، این حکم اختصاصی ازش استفاده میشه که در قبل تصرف کجا مسقط نیست؟ قبل العلم. نه بله، یک اشکال هست. نه لم اجد لهم تصریحا بذالک، ولو این فتوا فتوای اختصاصی مال قبله، اما ندیدم کسی این فتوای اختصاصی را تصریح بش بکنه. از محتوای فتاوا تخصیص فهمیده میشه و الا تصریحی در کلمات نیست. هم تصریحاً بذالک، ندیدم کسی تصریح بکند. ادا ما حکی از شهید رضوان الله علیه شهید ثانی در مسالک و تبعه جماعتون، جماعتی هم از شهید ثانی تبعیت کردن. ولی اصل اشکال سر جای خودش هست که شما چرا این حکم تخصیصی را تصریح بهش نکردید. لکن الاستشکال من جهت ترک تصریح، تصریح نکرده اند تخصیص به ما قبل العلم را، مع وجود دلیل، در حالی که دلیل اختصاصی داشتیم، این مما لایم بقی، سزاوار این بود که این فتوای اختصاصی و این حکم اختصاصی را چه کار میکردن؟ تصریح بهش میکردن. بل ربما یستشکل فی حکمهم، بلکه میتونیم ما اشکال بکنیم فی حکمهم به عدم سقوط به تصرف قبل العلم، بگیم حتی نه تنها بعد از علم تصرف مسقطه، بلکه تصرف قبل العلم هم باید چی باشه؟ پس این فتوایی که داده ان و این حکم اختصاصی که گفته ان، این حکم بگیم خالی از اشکال نیست. پس قبل هم مثل سایر خیارات تصرف مسقط خیار باشد، چه ما قبل العلم چه ما بعد العلم. بل ربما یستشکل، اشکال می شود فی حکمهم به عدم سقوط به تصرف، این که فتوا داده ان تصرف مسقط خیار نیست قبل العلم، اشکال بکنیم از این راه مع حکمهم، با این که این آقایون در تدلیس حکم کرده ان که تصرف مطلقا مسقطه، چه قبل العلم به تدلیس چه بعد العلم به تدلیس. چه فرق است بین تدلیس و قبل؟ هر حرفی که در تدلیس گفتید در قبلم باید همون حرفا بزنید، وجهی برای تخصیص قبل نیست. قبل العلم مع حکمهم به سقوط خیار تدلیس و العیب به تصرف قبل العلم. حالا اگر کسی بیاد عذر بخواد، بگد آقا بین قبل و تدلیس و عیب فرقه، در تدلیس و عیب نص داریم که تصرف مسقط خیاره چه قبل العلم چه بعد العلم، میگیم نصم فقط در خصوص عیب داریم، در تدلیس همچه نصی نداریم. فت تدلیس و والقبن سوا. ولی اعتذار، کسی از طرف فقها عذر بیارد به نص، این اعتذار هم انما یتم فی العیب، نص فقط در عیب هست دون تدلیس. چرا؟ فان تدلیس مشترک مع خیار القبن، خیار تدلیس با قبل یکیست فی عدم النص. هم در این که نس ندارد مشترک است، هم در این که هر دو به حسب قاعده باید مثل هم باشن. در تدلیس ضرر هست، در قبلم باید چی باشه؟ ضرر باشه، هر دو مثل همان دیگه. پس یکی در عدم و نس مشترکن، یکی هم در مقتضای قاعده، در مقتضای قاعده هم مشترکن. فی حکم تصرف قبل العلم فیه ما واحد، در این که باید قبل از علم به عیب و علم به تدلیس هر دوی این حکمشون چی باشه؟ یکی باشه. این که آمده ان قبل را مخصوص به حکمی کرده ان، در حالی که نسی هم در اون زمینه وارد نشده است، این حکم اختصاصی فیه اشکال. و تحقیق و ان یقال، حالا خود شیخ تحقیق میکنن، میفرمایند تحقیق این است که این جور بگیم ان مقتضی القاعده، مقتضای قاعده این است که با تصرف قبل العلم چه در تدلیس چه در قبل بگوییم خیار ساقط نیست. چرا ساقط نیست؟ چون خیار تدلیس و خیار قبل رو چی اثبات کرد علمای اعلام؟ چی مثبت بود؟ قاعده لا ضرر بود، و ضرر هست در جهل. بعد العلم ضرر نیست، بعد العلم رضا هست، قبل العلم که دیگه رضا نیست که. پس هر دوی اینها میشن با هم مساوی. و تحقیق و ان یقال، تحقیق این است که بگوییم ان مقتضی القاعده عدم و سقوط الخیار با تصرف قبل العلم. چرا؟ لبقاء الضرر، چون ضرر باقی است. و عدم دلالت تصرف مع الجهل علی الرضا بلزوم العقل، آدم که تصرفش در حال جهل بود، تصرف در حال جهل دال بر رضای به عقد هست یا نیست؟ نیست. و هیچ دلالتی ندارد تصرف با جهل علی الرضا بلزوم العقد و علی تحمل الضرر. بله در عیب نس داریم که اونجا اگر چنانچه قبل از علم هم شما تصرف کردید، رد شما چه میشه؟ رد شما دیگه عرض شد که ساقط میشه. ولی خب بین عیب و این دوتا فرق هست یا نیست علمای اعلام؟ بین عیب و قبل و تدلیس فرق هست یا نیست؟ هست. برای اینکه نمیتونیم عیب را به قبل و تدلیس قیاس بکنیم، در اینجا میگیم ضرر هست، اما در عیب میگیم ضرر نیست. چرا ضرر نیست؟ چون ضرر با چی جبران میشه؟ ضرر با عرض جبران شده هست دیگه. نه، پس اگر نسم نبود میتونستیم در عیب این حرف را بزنیم. نه، قد وردن نسو فی العیبه علی السقوط و دعی علیه الاجماع. اجماع هم داریم که عرض شود که تصرف مسقطه. این اولا، علاوه بر این اگر نس و اجماع هم نبود، مع ان ضرر از سقوط فیه متدارک، اگر حق الخیار را ساقط بدانین ضرری در کار نیست، ضرر متدارک است، ضرر جبران شده است. با چی جبران شده است؟ با عرش. مع ان ضرر از سقوط فیه متدارکن بالعرش و انکان، اگرچه بله همین که من لازم باشد معیب را نگه بدارم، ممکنه خود این یک نوع ضرر باشه، اما این ضرر غیر ضرر نقصانه. و ان کان نفس و امساک العین، خود عین معیوب را من لازم باشد امساک کنم، قد تکون ضررا. فا ان تم دلیل فی التدلیس ایضا، اگر در تدلیس هم مثل قبل دلیل تمام باشه که تصرف مسقط نیست، در هر دو میگیم مسقط نیست. اگر در تدلیس دلیل نداشتیم، باید قبل را هم بگیم ملحق است به چی؟ ملحق است به تدلیس. فان تم دلیل فی التدلیس ایضا، اگر در تدلیس دلیلی باشد بر عدم سقوط، قلنا به، در تدلیس هم میگیم و الا وجب الرجوع الى دلیل خیار تدلیس، و بگیم عرشبت که هنوز خیار ثابت هست و باقی هست. ثم این که ما گفتیم تصرف مسقطه، این مبنی بن همون حرفی است که سابقا گفته بودیم که تصرفات نوعاً کاشف از چیست؟ کاشف از رضاست. ثم ان الحکم به سقوط الخيار به تصرف بعد العلم بالقبن مبنی على ما تقدم في الخيارات السابقه، که ما این قاعده کلی را تسلیم بشیم من تسلیم کون تصرفه دلیلا على الرضا بلزوم العقد، بگیم تصرف نوعا دال بر رضاست و الا اگر هر تصرفی را دال بر رضا ندانستیم نمیتونیم بگیم کل تصرف مسقطون، و الا کان لازم، و الا اگر این حرف کلی را نپذیریم لازمه نپذیرفتن این است که فی غیر ما دل فعلا علی الالتزام، در غیر اون تصرفاتی که فعلا دال است بر التزام، که در امر چهارم میخوانیم بفروشه عبد را آزاد بکنه، آزاد کردن، فروختن، استیلاد کردن، اینها قطعا کاشف از رضاست، و الا باید بگوییم در غیر اون تصرفاتی که فعلا دال بر التزام به عقد است من افراد تصرف، اون تصرفاتی که التزام فعلی هست قبول داریم، اما غیر از اون تصرفاتی که التزام فعلی به عقد باشد، و الا کان اللازم الرجوع الى اصالت بقاء الخيار، ولو تصرف هم کرده است باز هم بگیم هنوز خيار چیه؟ باقی است. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.